درس فقه 28 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبهیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما بحثمون این بود که اگر بعضی از مال زکوی، یعنی بحث ما در مورد حقیقت تعلق زکات به اموال بود و کیفیتش، این که حق است یا ملک است، اگر حق است به چه نحویه. ما عرض کردیم مهم این هست که اون احکامی که فارق بینه مثلا کلی فلمعین و اشاعه ذکر شده، اون احکام رو بررسی کنیم. ممکنه در اون احکام بعضی هاشون مربوط به عرض کنم عدله، یعنی ما به جای این که اول کلی فلمعین یا اشاعه رو اثبات کنیم بعد اون احکام رو متفرع کنیم، خود اون احکام رو یک یکی بحث کنیم. به این تناسب ما ابتدا بحث کردیم در مورد این که آیا میشه در مال تصرف کرد قبل از دادن زکات. نتیجه بحث این شد که از روایت یونس بن یعقوب ما برداشت کردیم که در زکات میشه به شرطی که اون زکات رو یادداشت کرده باشه و به گونه ای کتابت کرده باشه که در دادگاه بتوان زکات در مال رو اثبات کرد. اگر اون باشه میشه در مال تصرف کرد. البته به نظر میرسه مراد از روایت یونس بن یعقوب این نیست که در کل مال بتونه تصرف کنه، اون مقدار اونی که در یونس بن یعقوب ازش استفاده میشه اینه که زکات رو تأخیر بندازه. زکات تأخیر که به ان بیاندازه، این که در متعارف موارد این هست که در زکات رو که تأخیر میندازه در این مال تصرف میکنه، اما اینکه همه این مال زکوی رو هم بخواد تصرف کنه امثال اینها، روایت یونس بن یعقوب نسبت به این جهت اطلاق نداره، چون حیثی که روایت یونس بن یعقوب ناظرش هست تأخیر زکات هست. برای تأخیر زکات به طور متعارف با تصرف در قسمتی از مال توأم هست. اون قسمتی که روایت یونس بن یعقوب ناظر نیست ولی تلازم قالبیه داره، اون قسمت رو هم میشه از روایت یونس بن یعقوب استفاده کرد، ولی این که بخواییم در کل مال تصرف کردن رو هم از روایت یونس بن یعقوب استفاده کنیم اون ازش استفاده نمیشه. خب پس بنابراین استفاده فعل جمله، یعنی در حدی که منافات با نداشته باشه، البته یه چیزی شبیه کلی فعل معین، شبیه کلی فعل معین نسبت به این حکم خاص، یعنی جواب تصرف از روایت یونس بن یعقوب استفاده میشه. خب اما حکم تفاوت دیگه‌ای که بین کلی فعل معین و اشاعه بود این بود که تلف در اشاعه بر شریکین واقع میشه، در کلی فعل معین تلف بر مالک اصلی واقع میشه نه بر مالک کلی. حالا ببینیم در ما نحنفی حکم چطوره. بعضی از آقایون تمسک کرد، آقای هاشمی گفته بودن از بعضی روایات استفاده میشه که تلف بر هر دو واقع میشه. آقای منتظری هم اشاره کردم که از روایات استفاده میشه که تلف بر هر دو واقع میشه. و به روایاتی توثق شده. حالا ببینیم آیا این روایات در میشه به اینها توثق کرد یا نمیشه توثق کرد. حالا امروز من دو تا روایت در مسئله هست. من امروز بیشتر میخوام یه سری بحثای رجالی در مورد این دو تا روایت رو مطرح کنم و بعضی نکات فقه الحدیثی این روایت رو هم فکر کنم امروز نرسیم. اگر رسیدیم اون فقه الحدیثی هم بحث میکنیم، بعد در مورد اینکه آیا این روایات هم اشاره اجمالی، در مورد اینکه این روایات در این بحث چقدر سودمند هست قبلا اشاره کردم، بازم تأکیدن عرض خواهم کرد. این روایت ها روایت هاییست که در باب 6 از ابواب زکات انعام ثلاثه جامع الاحادیث حدیث 12740 و 12741 وارد شده. روایت اول سندش نفع علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. تو سند این روایت ابراهیم ابن هاشم واقع است که قدما که میگم یعنی از زمانی که ارزیابی احادیث و تقسیم احادیث و انواع چهارگانش مرسوم شده، خیلی وقت داره باید های ابراهیم ابن هاشم رو حسنه تلقی میکردن که ما روایت های ابراهیم ابن هاشم رو صحیحه تلقی میکنیم و اساسا در تقسیم بندی روایات به روایات حسنه ما اشکال داریم که نمیدونیم این روایت های حسنه، این که روایت حسنه تعبیر کردن، این یعنی چی؟ یک ابهامی برای ما وجود داره، چون روایت های حسنه رو اینجوری تعبیر میکنن آقایون، میگن آن چیزی که وثاقتش راویه، اون راوی که از جهت اوصاف کمترین حد رو داره در سلسله سند که وصف سند به اعتبار اخص افراد سند هست، اون امامی ممدوح باشه. خب بحث این هست که امامی ممدوح، حالا گاهی وقت تعبیر میکنن مدهن معتد به، خب یه موقعی ما امامی ممدوح مدهن معتد به رو من غیر توفیقه، خود همین ممدوحیت و مده معتد به من غیر توفیقه رو اماره قرار میدیم برای حسن ظاهر و حسن ظاهر عدالت شخص و وثاقت شخص رو نتیجه گیری میکنیم با اون بحثایی که در جای خودش ما مطرح کردیم که حسن ظاهر داله بر عدالت هست و عدالت رو هم ضمیمه کنیم به قاعده عقلایی اصالت الضابطیه استفاده میشه که در اصالت الضابطیه در اشخاص استفاده میشه که شخص ثقه است و عادل ثقه است. اگر مراد این باشه، معناش بین حسنه و صحیحه هیچ فرقی نیست. مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک فایده نهم اینجوری میخواد استظهار کنه که هیچ فایده ای فرقی بین حسنه و صحیحه نیست و فارق اینها فقط در مثبت عدالت و وثاقت، مثبت عدالت و وثاقت یک موقعی توصیل صریحه، یک موقعی عبارتهایی که مد هست، ولی ظاهرا مراد علما این معنا نیست. اینا مد رو نمیخوان بگن از مد وثاقت راوی استفاده میشه، عدالت راوی استفاده میشه، حسنه رو در خیلی وقتا در مقام تعارض با صحیحه حسنه رو مؤخر میدانن، صحیحه رو مقدم میکنن، اینجوری اینا رو بینشون فرق. خب اگر اینجوری باشه به نظر میرسه که مجرد مدحی که به توفیق نینجامد هیچ فایده نداره. مرحوم آقای خویی تو بعضی از عبارتاشون این هست که بنا عقلا بر قبول روایت حسنه و روایت صحیحه، من هیچ این مطلب رو نمیفهمم که چطور بنا عقلا برای این حرفی کسی که به ساقتش ثابت نشده صرفا مدهی در حقش وارد شده اون حجت باشه. عرض کردم مد اگر اماره بر به ساقت باشه بحثی نداریم، همون بچه اول هست. اینی که به نظر من این تقسیم بندی چارگانه نسبت به حسنه این اشکال رو داره. اینی که ما در برنامه درایت النور اصلا در ارزیابی های ربات بحث حسنه رو مطرح نکردیم. البته تو برنامه درایت النور این امکان رو فراهم آوردیم که در برنامه جدیدش، برنامه جدیدش که اگر کاربر بخواد حسنه رو تعریف بکنه ربات رو ارزیابی راوی از باب حسنه باشه، ولی خودمون ارزیابی برنامه هیچ جا روایت رو حسنه ارزیابی نکردیم. حالا این یه اجمالی هست. تفصیل مفصل ترش اینه که چجوری حسنه وارد، حسنه اصلش از فرهنگ عامه وارد شده و یه سری روایت هایی بوده که اینها توثیق صریح نداشتن و ولی نمیتونستن روایت رو رد مطلق کنن، یک اصطلاحی به نام حسنه وارد کردن. حالا اون تفصیل این که از جهت تاریخی چی شده که مرحوم سید ابن طاووس که مبدع تقسیمات چهارگانه هست و به تبع مرحوم علامه حلی این تقسیمات چهارگانه رو اشاعه داده، چرا تعبیر حسنه رو وارد کردن، اون حالا نکاتی داره که من نمیخوام وارد اون تفصیل بشم. برای تقدیر به نظر ما روایت های حسنه هم اشکال در اشکالاتی داره. و یک نکته دیگه هم عرض بکنم، این که تعبیر میکنن مدحن معتد به، مراد از معتد به چیه؟ مدهی که مربوط به جهات روایت راوی باشه اونم معتد به باشه. این تعبیرات شفاف نیست، تشخیص مصداقش بسیار دشوار هست به دلیل عدم شفافیت تعریف حسنه. اینه که به این جهت ما به دلیل اینکه اصل تقسیم بندی چهارگانه رو به نظر ما اشکال هست و عدم شفافیت تعریف حسنه، تو برنامه درایت النور ارزیابی برنامه هیچ سندی رو حسنه تعبیر نکردیم. اگر با قرائن عامه‌ای که داریم، مثلا اکثار روایت و نمیدونم قرائن دیگه، وثاقت راوی رو تونستیم اثبات کنیم، اون رو داخل در صحیحه دونستیم، با جایی که در جایی که امامی بودنش احراز بشه، جایی که امامی بودنش هم احراز نشه و وثاقتش اثبات شده باشه موثقه هست، جایی که صحت مذهب احراز نشده باشه، اگر اصل وثاقتش هم احراز نشده باشه داخل در ضعیف قرار دادیم. خب به هر حال ابراهیم ابن هاشم به نظر ما موافقا تقریبا کل مسلم در زمانهای اخیر که اینا رو صحیح تلقی میکنن روایتاش صحیح هست. تو این سند ان ابراهیم ابن ابی عمر ان بعض اصحابان ابی عبدالله علیه السلام، این روایت مرسل است. حل مشکل ارسال رو دو مبنا میشه حل کرد، یکی رو مبنای اصحاب اجماع هست، یکی رو مبنای وثاقت مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزندی هست. در مورد اصحاب اجماع سه تا مبنای اصلی وجود داره. یکی این که اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشه به بعد از اون دیگه دقت نمی کنیم، ولو و ضعفی در سند یا ارسالی در ما بعد از اصحاب اجماع تا معصوم علیه السلام باشه اون به صحت سند لطمه‌ای وارد نمی کنه. یعنی بحث اصحاب اجماع یک خاصیت حدیثی داره و به خاصیت رجالی نداره ولی خاصیت حدیثی داره. این یک مبنا که شاید مشهوره بین علمایی که مبنای اصحاب اجماع را پذیرفتن همین بوده. یک مبنای دیگه این هست که یه مقدار بالاتر از این که حاجی نوری قائل هست، ایشون میگه که اگر اصحاب اجماع تا اصحاب اجماع صحیح شد، از اصحاب اجماع تا معصوم تمام رواتش ثقه به معنی عام هستند، یعنی ممکنه صحت مذهب نداشته باشن ولی اصل وثاقتشون و اعتبار سندیشون اثبات میشه. اگرم مرسل باشه، از این مرسل ما میفهمیم که اون راوی ثقه بوده. البته وقتی راوی ثقه باشه، اگر مثلا تو این روایت ما بعض اصحابنا هست، بعض اصحابنا ظاهرش صحت مذهب هم ممکنه شخصی بگه ازش استفاده میشه، اگر از بعض اصحابنا صحت مذهب هم استفاده کنیم که به نظر ما استفاده نمیشه، بعض اصحابنا با فتحی بودن و واقف بودن هم سازگاری داره، ولی اگر کسی از بعض اصحابنا صحت مذهب استفاده بکنیم، این روایت میشه صحیحه و الا روایت میشه روایت موثقه. اینم مبنای دوم در مورد اصحاب اجماع. ولی مبنای سوم که مبنای صحیح در اصحاب اجماع هست، اون این که اصحاب اجماع هیچ فرقی باز یک فرق خاصی در ابجد رجالی یا حدیثی مبنای اصحاب اجماع ندارن. اصحاب اجماع کسانی هستند که ثابت الفقهاء هستند. عنوان اصحاب اجماع یک عنوانی است که بعداً آمده و رهزن هم هست. اون تعبیری که در مورد اصحاب اجماع در کتاب رجال کشی وارد شده، اون مربوط به اینی که این 18 نفر یا موارد اختلافیش رو هم ذهیمه کنیم 21-23 نفر، اینها کسایی هستند که فقاهتشون مسلم هست. وجه ممیزه این افراد از سایر افراد بحث وثاقتشون نیست، بحث مسلم الفقاه بودنشون هست. حتی در مورد بعضی از این افرادی که تو اینجا هست، از جهت وثاقت یک انقلت و قلت هایی فل جمله ممکنه باشه، مثلا یونس ابن عبدالرحمن بحثایی در مورد وثاقتش هم هست، ولی اون وثاقت هایی که دعوایی که در موردشون هست، دعوا سر فقاهتشون به اون معنا نیست. در مورد مباحث کلامی اونها دعواهایی وجود داره در مورد یونس و اینها. بماند ما به نظر ما وفاقا لحاج آقا مبنای اصحاب اجماع یک مبنایی نیست که اصحاب اجماع اون عبارتی که از عبارت کشی تنها وثاقت، اون عبارت کشی اصلش در مورد فقاهت این افراد هست، به تناسب فقاهت به در لابلای اون عبارت به وثاقت این روات هم اشاره شده. حالا این تصحیح مایسه چجوری به این معنا دلالت میکنه و اینها، اون بحث مفصلی هست که در جای خودش باید به اون بپردازیم. خب ما این مبنا رو قبول نداریم. مبنای دیگه ای که هست، مبنای مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی هست. شیخ طوسی در عده فرموده که در مورد مرسلات ما باید ببینیم آیا مرسل از راویانی هست که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، کابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی. اگر مرسل از این جور افراد باشه، روایت های مرسل اونها با روایت های مسند دیگران فرقی نمی کنه. ایشون ادعا تصفیه بین مرسلات ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و مسندات دیگران کرده. مرحوم نجاشی هم در مورد ابن ابی عمیر پذیرش مرسلات ابن ابی عمیر رو اشاره کرده که اصحاب مرسلات ابن ابی عمیر رو پذیرفتن و به این اون مورد قبول اصحاب بوده. حالا اینجا یک نقضهایی در مورد این عبارت لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه یک بحثی هست که مراد از این ثقه چیه. حاج آقا مفصل بحث کردن، قرائن کافی اقامه کردن برای این که مراد از ثقه امامی صدوقه، امامی راستگو، هم صحت مذهب و هم صدق گفتار از این کلمه ثقه استفاده میشه. توضیحش تو فرمایشات حاج آقا هست. بنابراین این مبنا رو که میخواستن بررسی کنن، آقای خویی میگه این مبنا اشکال داره به دلیل اینکه موارد نقض زیادی وجود داره که در مشایخ اینها راویان غیر ثقه وجود دارند. حاج آقا چون ثقه رو به معنای امامی صدوق گرفتند و از طرف دیگه نسبت به اسناد ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی هم استقصاء قابل تقریبا استقصاء تامی صورت دادن، اینه که موارد نقض رو خیلی گسترده‌تر کردن. همه مواردی که راوی امامی نیست، حالا یا فتحیست، واقفیست، یا عامیست، یا ثقه نیست و تضعیف شده هست، اونها رو به عنوان مورد نقض و مطرح کردن و مورد بحث قرار دادن. و این عرض کنم خدمت شما بیش از 70 مورد به عنوان مورد نقض دی کلمات حاج آقا مورد بحث قرار گرفته، مطرح شده. البته متاسفانه بحث حاج آقا ناقص مون، یه چند موردش از این موارد نقض بحث حاج آقا ناقص بود. من خودم اون موارد باقی مونده رو هم بحث کردم و تو بعضی از یاد داشتم موارد رو نوشتم. اجمال بحث رو عرض بکنم، اون اینه که ما این موارد نقض رو نپذیرفتیم، موارد نقض رو نپذیرفتیم، گفتیم این موارد نقض درست نیست، یعنی لااقل منافات با این ندارد که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی این روات رو ثقه بدانن. مهم اینه ما از این عبارت استفاده میکردیم که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی مشایخشون رو توثیق کردن. از عبارت شیخ طوسی، توثیق ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی نسبت به مشایخشون استفاده شده و موارد نقض رو ما نپذیرفتیم. خب حالا نکته ای رو عرض بکنم، نکته روشی اینجا وجود داره. این موارد نقض رو که ما نپذیرفتیم، اگر موارد نقض رو کسی بگه که موارد نقض خیلی زیاد هست، این زیاد بودن موارد نقض گاهی قد به حدی هست که میگه اون شهادت به وثاقت ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی که شیخ طوسی داده اشتباهه، یا اینکه مراد ابن ابی عمیر، مراد شیخ طوسی چیز دیگری هست، یا از جهت اعتبار شهادت شیخ طوسی مناقشه میکنه، یا اینکه مراد وثاقت جمعی مشایخ باشه در اون مناقشه میکنه. بنابراین این سبکی هست که مرحوم آقای خویی دنبال کردن. یه سبک دیگه این هست که ما سعی کنیم اون نقدها رو جواب بدیم، بگیم نقدها کم هستن، اینقدر نیستن که اون شهادت رو از بین ببره. وقتی شهادت از بین نرفت، در واقع یه موارد معدودی وجود داره. اگر موارد معدود وجود داشته باشه، ما ممکنه بگیم که اینکه ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از یک راوی روایت کنند که ما نمیدونیم ثقه هست یا ثقه نیست و تضعیفی هم در موردش و توثیقی در کتاب ها وارد نشده باشه، نفس روایت ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از اونها توثیق اونها تلقی میشه. چون این شهادت شیخ طوسی یک شهادت انحلالی هست، منحل میشه به موارد متعدد، موارد اندکی این شهادت اشتباه داشته باشه از اعتبار ثابت بشه، به اصل شهادت لطمه وارد نمیشه. بنابراین فایده رجالی این روایت ابن ابی عمیر و ففان و بوندی باقی میمونه و ما مبنای عام استفاده توفیق راویان از طریق روایت ابن ابی عمیر و ففان و بوندی رو باید بپذیریم. ولی اون فایده‌ای که مرسلات ابن ابی عمیر و صفوان و بوندی بخواد حجت بشه، اون ممکنه ما بگیم اون حجیتش زیر سوال میره، و به این اعتبار که بگیم خب یه سری موارد معدودی وجود داره، این موارد معدود در مورد مرسلات ممکنه اون شخصی که مرسلان ان هست، اون واسطه محذوف للارسال، یکی از مواردی باشه که مورد نقض هست. یعنی در واقع اون شهادت شیخ طوسی در اعتبار مشایخ ابن ابی عمیر صفوان و بوندی در بعضی موارد نقض شده، این و حجیتش در اون مواردی که اشتباهش ثابت شده از بین رفته. وقتی از بین رفت، در مورد مرسلات تمسک بود، تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصصه. اینجا خب این بحثا باید مطرح بشه که آیا اون موارد نقض چقدر هست؟ آیا مرحوم شهید صدر خواسته با بیاناتی اون موارد نقض رو گفته، با وجودی که موارد نقض رو بعضی موارد پذیرفته، ولی گفته چون خیلی مواردش نادر هست که نه ممکن اطمینان به این هم باش، در هر موارد مرسلات ممکنه بگیم اطمینان هست که جزء راویان عرض کنم ثقه هست، و بحث حساب احتمالات رو اونجا مطرح کرده و نحوه بحث حساب احتمالاتی رو مطرح کرده که حاجه هم تو بحث به این نحوه محاسبات حساب احتمالاتی شهید صدر اشکالاتی کردند و یه سری بحثای رو مطرح کردند. این مروری بر کلیات این بحث مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بوندی هست. اجمال بحث رو عرض بکنم و مختار ما این هست که مورد نقضی نداره. شاید یه مورد نقض به نظرم یک تک مورد باقی مونده بود که حلش مشکل بود. اون یه مورد مشکلی در نه در اعتبار مرسلات ایجاد میکنه، نه اعتبار اصل مبنای مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بوندی رو زیر به اصطلاح مشکل میسازه. بنابراین مشکلی در اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر نیست، به خصوص در جاهایی که با تعبیر بعض اصحابنا تعبیر شده باشه. حالا با تعبیر رجل هم من رفعم، تعبیرات مبهم که تعبیر شده، اونا ممکنه در اون بحث حساب احتمالاتی و اینها یک مشکلاتی رو فی الجمله ایجاد کنه که حالا، ولی در بعض اصحابنا که به نظر ما مشکل ایجاد نمی کنه، نه اینکه ما به نظر ما مشکل ایجاد کنه، ولی در جایی که تعبیر بعض اصحابنا تعبیر شده، اون دیگه توهم اشکال هم درش نمیره. بنابراین روایت مرسل ابن ابی عمیر به نظر بی اشکال میاد. روایت بعدی روایت زید نرسی هست. این روایت زید نرسی رو در موردش یک اشکالی وجود داره که ببینیم آیا این روایت زید نرسی اعتبار داره یا اعتبار نداره. یک بحث کلی در مورد روایت های زید نرسی هست. در مورد اصل زید نرسی، شیخ طوسی در فهرست عبارتی داره که زید نرسی و زید زراد لهما اصلان لم یروه ما محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی و قال فی فهرسته لم یروه ما محمد ابن حسن ابن ولید و کان یقول هما موضوعان و کذالک که کتاب خالد ابن عبدالله ابن فضیل و کان یقول و از احاذه الاصول محمد ابن موسی همدانی. یه همشه عبارتی رو ایشون داره و عرض کنم خدمت شما، ابن قذائری اشاره به این نکته میکنه، میگه زید النرسی و تو رجال ابن قضایی نه زید النرسی و زید الزراد کوفیون رویان ابی عبدالله علیه السلام قال ابو جعفر ابن باوی این کتاب هما موضوع هن و ذهو محمد ابن موسی السمان و غلط ابو جعفر فی هذا القول فانی رأی تو کتب هما مسموعتن عن محمد ابن ابی عمیر. محمد ابن موسی السمان متأخر است، به اصطلاح ابن ابی عمیر هست کاملا. میگه من افرادی این که محمد ابن موسی السمان اینها رو وصف کرده باشه موضوع این درست نیست و من این ابن ابی عمیر این دوتا کتاب های زید نرسی و زید زرات رو من ابن ابی عمیر شنیده شده، بنابراین نمیتونه وضع محمد ابن موسی السمان باشه. خب این به نظر میرسه این مطلب من نفهمیدم ابن باب، یعنی مرحوم شیخ صدوق ابو جعفر ابن باوه این مطلب رو که از ابن ولید نقل میکنه، منبع اینی که واضح اون رو محمد ابن موسی السمان دانسته چی هست و از چه جهت اون رو به اون نسبت داده شده. حالا یه تقدیر شیخ طوسی هم بعد از اون عبارتی که در فهرست ازشون، مرحوم نجاشی هم در واقع میخواد گویا پاسخ اون مطلب شیخ صدوق رو نپذیرفته، تو زید نرسی هم با سند خودش روایت رو به ابن ابی عمیر ان زید نرسی به کتابه رسونده، زید زراد رو هم با سند دیگری به ابن ابی عمیر ان زید به کتابه رسونده و در مجموع اینها نپذیرفتن اون اشکالی که تو فهرست شیخ هم بعد از این که اون عبارت رو که خوندم داره، میگه و کتاب و زید النرسی رواه ابن ابی عمیر ان، که گویا این میخواد یک اشکالی بکنه به کلام شیخ صدوق. البته زید النرسی رو فقط ابن ابی عمیر نقل نکرده، اونجوری که نقل شده زید زراد رو هم ابن ابی عمیر نقل کرده، بنابراین به نظرش از این جهت در این روایت اشکالی نیست. ولی یک بحث کلیتر اینجا وجود داره، اون اینه که ما کتاب اصول سته عشر رو، این روایت هایی که در این اصول سته عشر وارد شده، چجور میتوانیم اعتبار نسخه این کتاب اصول سته عشر رو اثبات کنیم. این نکته هست که انشالله در جلسه آینده در مورد صحبت خواهیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.